در صبحانه با خبر امروز، انتقاد شدید مقام‌های جمهوری اسلامی از شرایط امنیتی سایت‌های هسته‌ای و اذعان به آسیب جدی به نطنز. تهران می‌گوید به تلافی غنی‌سازی 60% را آغاز می‌کند. واکنش تند جمهوری اسلامی به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا. تهران گفتگوهای جامع درباره حقوق بشر را به حال تعویق درآورد. ثبت رکورد‌های تازه در تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران. همزمان وزیر بهداشت از امکان برگزاری محدود مراسم ماه رمضان می‌گوید. و چرا حکومت امنیت زنان در فضای عمومی را جدی نمی‌گیرد؟ گزارش اختصاصی فردا از وضعیت خیابان‌های ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 25 فروردین 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ادعای آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در واکنش به خرابکاری منتسب به اسرائیل در تأسیسات غنی‌سازی نطنز. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور دیروز و در بدو ورود به پایتخت اتریش برای پیگیری مذاکرات وین از ارسال نامه‌ای به دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه خبر داد. مذاکراتی که با هدف احیای برجام در جریان است و قرار است از امروز دنبال شود. همزمان رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران حمله یکشنبه به تأسیسات نطنز را از طریق ایجاد انفجار در کابل‌های برق ورودی به سانتریفیوژهای زیرزمینی به لحاظ علمی هوشمندانه و قشنگ توصیف کرده. فریدون عباسی همچنین انفجار تیرماه گذشته در همین تأسیسات را ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در یک میز سنگین عملیاتی اعلام کرد. در همین حال علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از وضعیت امنیتی مراکز هسته‌ای کشور، آسیب جدی به بخش عمده امکانات غنی‌سازی و از بین رفتن چندین هزار سانتریفیوژ را تایید و ایران را بهشت جاسوسان خواند. در چنین شرایطی ادعای آغاز غنی‌سازی 60% تا چه حد می‌تواند واقعی باشد؟ تأثیر این ادعا بر روند مذاکرات وین چه خواهد بود؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
آغاز نشست وین در سایه تنش‌های ناشی از خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز. با وجود ابراز امیدواری‌های مقام‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا و روسیه به پیشرفت در مذاکره‌های نشست امروز کمیسیون مشترک برجام، به نظر نمی‌رسد روند مذاکره‌ها چندان آسان پیش برود. انفجار و قطع برق در تأسیسات نطنز که اسرائیل به انجام آن متهم شده، اعلام آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم از سوی تهران در تلافی این حمله و تحریم چند مقام سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا به اتهام سرکوب معترضان دی ماه 98، گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن را دشوارتر کرده است. مذاکره هایی که هدفشان یافتن راهکاری برای بازگرداندن آمریکا به برجام و بازگرداندن ایران به محدودیت‌های هسته‌ای مندرج در این توافق در مقابل لغو تحریم هاست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشاپیش نشست امروز وین به ایالات متحده در رابطه با حمله خرابکارانه در نطنز هشدار داد.
آمریکا ناگزیره متوقف بکنه این تفکر رو که از راه تحریم میتونه امتیاز بگیره، از راه حمایت از رژیم صهیونیستی، از راه حمایت از اقدامات تروریستی میتونه از ایران امتیاز بگیره. این فکر رو آمریکا باید از سرش بیرون کنه. اگه این فکر رو از سرش بیرون کنه، فردا تحریم ها رو برمی‌داره، ما هم با فاصله معقولی راستی آزمایی میکنیم و بعد برمیگردیم به تعهداتمون به برجام، همونجوری که رهبری گفته.
واشنگتن به دنبال حادثه تأسیسات نطنز در موضعی رسمی هر گونه ارتباط با آن را رد کرده بود.
خب ما البته گزارش‌های مربوط به حادثه تأسیسات غنی‌سازی نطنز را دیدیم. ایالات متحده به هیچ وجه دخالتی در این حادثه نداشته. ما چیزی برای افزودن به حدس و گمان‌ها درباره علت وقوع آن نداریم.
با این حال تهران هم از نهادهای امنیتی داخلی و هم کشورهایی که با حمله نتنز مرتبط می‌داند خشمگین است. محمد جواد ظریف یک روز پس از انفجار در تأسیسات نتنز در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد این اقدام را تروریستی خوانده و خواستار واکنش جهانی شده بود. حادثه‌ای که هنوز جزئیات آن به طور رسمی اعلام نشده، اما در میانه مذاکره‌های برجامی دولت حسن روحانی گویا تایید شدت تخریب آن را به صلاح نمی‌بیند. اما آغاز غنی‌سازی 60% برای نخستین بار در این کشور که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در آستانه مذاکره ها اعلام کرده، با برخی گزارش ها و اظهار نظرهای نمایندگان مجلس و مقام های این کشور مغایرت دارد. علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از دستگاه‌های امنیتی این کشور به شدت انتقاد کرده و گفته که چندین هزار سانتریفیوژ در حادثه اخیر از بین رفته. او همچنین قول مقام‌های دولتی درباره نصب امکانات پیشرفته را هم وعده‌ای نادرست خوانده.
این که میان امروز توی گود تو سیستم برق ما و شرایطی رو دنبال میکنن که یه دفعه چندین هزار سانتریفیوژ ما آسیب میخوره و از بین میره، این ساده هست؟ نه ساده نیست.
فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته که این حمله یک اقدام خرابکارانه بی‌نقص با برنامه ریزی قبلی بوده. فریدون عباسی به انفجار 12 تیر پارسال در نتنز هم اشاره کرده و برای نخستین بار فاش کرد که آن تخریب گسترده حاصل کارگزاری مواد منفجره از طریق جاسازی در یک میز سنگین و وارد کردن آن به سایت نتنز بوده. با وجود آنکه دولت حسن روحانی خواستار حفظ شاید تنها دستاوردش یعنی برجام است، اما فشارهای داخلی برای پاسخ به این حمله در حال افزایش است. در روزهای گذشته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه و علی ربیعی سخنگوی دولت ایران وعده دادند که تهران انتقام این حمله را از اسرائیل خواهد گرفت. نشست‌های وین بین ایران و قدرت‌های جهان که هنوز عضو برجام هستند و ایالات متحده برای احیای حضور واشنگتن در این توافق که دولت دونالد ترامپ از آن خارج شد و لغو تحریم‌های ایران در جریان است. ناظران می‌گویند که کنار آمدن تهران و واشنگتن آن هم با میانجیگری اروپا در این شرایط پرتنش چندان دورنمای مثبتی ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، در مورد انفجار در سایت هسته‌ای نتنز جزئیات بیشتری منتشر شده و نمایندگان مجلس ایران هم در این مورد اظهار نظر کردند. این انفجار که به اسرائیل نسبت داده شده چه تأثیراتی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟
اول برگردم به بخش اول مطلبی که شما اظهار کردید. درسته این واکنش‌ها نسبت به اتفاقی که یا حادثه‌ای که روز یکشنبه پیش آمد در نتنز رو به گسترش، به این علت که این تخریب یا سابوتاژ یا هر اقدام دیگری که اسمش رو بگذارید، شاید بعد از حمله سایبری موسوم به استاکسنت مخربترین اقدامی بوده که علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در طول 20 سال گذشته صورت گرفته و در طول دو روز گذشته به خصوص انعکاس‌های داخلی واکنش نسبت به این ماجرا شدت گرفته. و یه مقدار جای شگفتی است که بیشتر منتقدین منصوب به جناح راست حکومت هستند، البته به استثنای جهانگیری که امروز انتقادش رو متوجه نهادهای امنیتی کرد و گلایه داشت از اینکه حفاظت و مراقبت از تأسیسات اتمی ایران که البته مدیریتش ظاهراً با دولت هست به عمل نمیاد. اقدامی که صورت گرفت به نظر من اقدام بازدارنده نبود، اقدامی شبیه بقیه اقدامات گذشته منصوب به اسرائیل و شکل تعلیقی داره، برنامه‌های اتمی ایران رو برای مدتی به عقب میندازه، ولی اگر قرار به متوقف کردن اونها باشه باید انتظار عملیاتی رو داشته باشیم که در سال 81 در عراق صورت گرفت یا در سال 2007 در سوریه.
آقای تقی‌زاده، در سطح جهانی هم واکنش هایی داشته انفجار نتنز و در دیدارهای روز گذشته وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهوری ایران و همچنین همسایه ایرانیش هم در این مورد صحبت شده. آیا این مسئله در روند مذاکرات برجامی هم تأثیری بر جای خواهد گذاشت؟
بدون شک. من نمیدونم واقعا جلسه جنجالی که احتمالا روز جمعه برگزار میشه آیا تداوم خواهد داشت یا خیر. تصور من این است که یکی از نکاتی که آقای لاوروف در طول اقامتش در ایران با مسئولین جمهوری اسلامی در میون میذاره و به اون تأکید میکنه انجام ندادن اقدامات تلافی جویانه است یا ترک نکردن میز مذاکرات در وینه. البته خیلی هم خاطرخواه نیستن روسا که برجام سر بگیره و یک قرارداد تازه بین جمهوری اسلامی و آمریکا اسمن گروه 4 علاوه 1 امضا بشه، ولی به همون نسبت روسا دلشون نمیخواد، چنانکه چینی ها نمیخوان جمهوری اسلامی به بمب اتمی مسلح بشه. نگرانی بزرگتر اونها این است که در این پیشگیری ها و تلافی جویی ها اقدامی صورت بگیره که منطقه دوباره متشنج بشه. تشنج فوری فوتی در این مرحله رو روسا نمیپسندن. البته مقدار زیادی اتحادیه اروپا نگرانه، مقدار زیادتری جمهوری اسلامی نگرانه و شاید به نسبت بین این دو گروه آمریکایی‌ها هم نگران تعلیق مذاکرات هستند. با توجه به اینکه عمر دولت روحانی کوتاهه و اون می‌خواست کارنامه روشنی رو در ارتباط عرضه بکنه، متأسف‌تر از همه شاید دولت آقای روحانی باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. اما در حالی که مذاکرات اتمی وین با حضور و میانجیگری اروپا ادامه دارد، ایران میگوید گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق در میآورد. این نخستین واکنش تهران به اعلام تازه‌ترین دور تحریم‌های حقوق بشری اروپا بود که در آن تعدادی از مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی ایران و همینطور 3 زندان این کشور هدف قرار گرفتند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
قبل از هر چیز اروپایی‌ها باید به فکر حیثیت خودشون باشن و این رو اروپا باید بداند که در جایگاه برتر اخلاقی قرار ندارد.
واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه این کشور، تحریم‌هایی که 6 فرمانده ارشد نظامی، 2 مقام امنیتی و 3 زندان ایران را هدف قرار داده. اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ماه 98، اعتراض‌هایی که پس از گران شدن ناگهانی بنزین آغاز اما به شدت سرکوب شد. در پی اعلام این تحریم‌ها، سخنگوی وزارت خارجه ایران از تعلیق گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفتگوهای حقوق بشری و همکاری‌های مرتبط از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و مسائل پناهندگان خبر داد. تهران همچنین اتحادیه اروپا را به تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا متهم کرد.
بنده اتحادیه اروپا در سالهای گذشته با ناتوانی در اجرای تعهدات برجامی خودش و با تسلیم در برابر فشارهای آمریکا نشان داده که کم کم داره موضوعیتش رو در روابط بین الملل از دست میده.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج، حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا زیایی رئیس سابق زندان اوین، حسین شاهورپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان و لیلا واسقی فرماندار قلعه حسن خان به اتهام دست داشتن در سرکوب اعتراضهای آبان 98 از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند. همچنین زندان اوین، زندان مرکزی تهران بزرگ و زندان رجای شهر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
این به نظر من برای اروپا بسیار جای شرمندگی داره، حتما اقدام مخربی است، حتما ما با این اقدام برخورد خواهیم کرد. تصمیمات جمهوری اسلامی در مورد این اقدام رو دیروز قسمتیش رو اعلام کردیم. احتمال بررسی تحریم علیه افراد اروپایی که در این اقدام غیرقانونی حضور داشتن رو در حال بررسی داریم.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در تازه ترین گزارش خود کشتار معترضان آبان 98 به دست جمهوری اسلامی را تایید کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع داخلی ایران شمار کشته شدگان اعتراضات آبان را حدود 1500 تن برآورد کرده است. این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی تعداد قربانیان را به مراتب کمتر و بخش زیادی از آنان را از اعضای نیروی انتظامی حکومت اعلام کرده اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با وضع تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، اتحادیه اروپا فرماندهان سپاه، بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات 98 تحریم کرده. پیشتر انتقاد می‌شد که حقوق بشر داره به نوعی فدای سیاست و اقتصاد میشه. آیا این موضع سختگیرانه غرب در قبال حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داشت؟
پیشبینی این دشوار هست، ولی به هر حال باید در نظر داشت که علارغم انتقادهایی که مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق بشر به کشورهای اروپایی و خود اتحادیه اروپا وارد می‌کنند، در 4 دهه گذشته هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا تحریم‌های مشخصی رو به دلیل نقض حقوق بشر متوجه دستگاه‌ها و چهره‌های رهبری جمهوری اسلامی کردن، ولی خب از نگاه مخالفین و مدافعین حقوق بشر در واقع اینها کافی نبوده و این نگرانی همواره وجود داشته که بحثی مثل بحث نقض گسترده قوانین حقوق بشر در ایران قربانی مذاکرات سیاسی و اقتصادی بشه و در بحث‌هایی که به هر حال برای طرف غربی مثل پرونده فعالیت‌های هسته‌ای یا مبادلات تجاری و بازرگانی وجود داره اهمیت کمتری به مسئله حقوق بشر داده شده یا داده بشه. با وجود این، به هر حال بحث نقض حقوق بشر و محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی در این زمینه همواره چه از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تعیین گزارشگران ویژه و چه از طرف کشورهای اروپایی چه به صورت انفرادی چه به صورت جمعی در قالب اتحادیه اروپا و همینطور آمریکا وجود داشته و تحریم‌هایی رو در این زمینه در کنار تحریم‌های مرتبط با تروریسم و حمایت از تروریسم و البته تحریم‌های مربوط به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کردن. این که در آینده هم این ادامه پیدا بکنه یا نه، به نظر می‌رسه که یا تجربه گذشته نشون میده که تا حد زیادی در واقع مشروط هست و بستگی داره به کلیت روابط جمهوری اسلامی با این کشورها.
خب این اقدام اتحادیه اروپا با واکنش شدید جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم مواجه شده. الان در میانه مذاکرات ایران و غرب هستیم بر سر برجام و مسائل هسته‌ای. آیا این مسئله بر این مذاکرات هم تأثیری خواهد گذاشت؟
نه، گمان نمی کنم، به دلیل اینکه خود جمهوری اسلامی هم اعلام کرده گفته که گفتگوها و همکاری‌های خودش با اتحادیه اروپا در حوزه‌های مثل برخورد با تروریسم و مثلا فرض کنید تجارت مواد قاچاق مواد مخدر و یا مسئله پناهندگان رو به حالت تعلیق در میاره، ولی در این حال نه تنها اشاره‌ای به مذاکرات هسته‌ای نکردند که متوقف میشه، بلکه با صراحت گفتند که این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. دلیلش هم این هست که نوع تحریم هایی که در واقع در بحث نقض حقوق بشر وضع شده علیه جمهوری اسلامی تا اون حد در واقع فشار نمیاره به جمهوری اسلامی، اما تحریم هایی که مخصوصا بعد از خروج آمریکا از برجام وضع شده خب وضعیت اقتصادی رو بسیار بسیار دشوار کرده برای جمهوری اسلامی و اونها خواستار این هستن که اون تحریم ها حداقل برداشته بشه. یعنی دست کم دو تحریم اصلی به دنبالش هستن که برداشته بشه، یکی بحث فروش نفت هستش، صادرات و فروش نفت، و دیگری امکان بازگرداندن در واقع مبالغ این حاصل از فروش نفت به داخل کشور و به درون سیستم بانکی و در واقع برقراری روابط مبادلات بانکی با دیگر کشورها و بانکهای جهان. بنابراین از این نظر به نظرم بعید خواهد بود که تأثیری بگذاره، هرچند خب همیشه جمهوری اسلامی این اتهامات رو رد کرده در مورد و باعث نشده که مثلا فرض کنید به گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران داده بشه یا اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی پیدا بکنه، ولی فکر نمی کنم الان جمهوری اسلامی در موقعیتی باشه که بخواد واکنشی تندتر از اون چیزی که نشون داده یا حرفش رو میزنه بخواد انجام بده، به دلیل اینکه نیازهای بسیار مبرمتری داره که سعی میکنه اون رو در قالب مذاکرات هسته‌ای پیش ببره و لااقل از شدت تحریم‌های فلج کننده‌ای که الان باش مواجه هست کم بکنه.
بله بسیار سپاسگزارم جمشید ورزگر از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که ایران امیدوار است در نتیجه گفتگوهای جاری در وین تحریم‌های گسترده آمریکا علیه این کشور برطرف شود، مسئولان و وکلای هالک بانک ترکیه هم در تلاشند از تحریم‌های واشنگتن رهایی یابند. تحریم‌هایی که به اتهام همکاری با ایران در زمینه پولشویی و انتقال میلیاردها دلار از اموال مسدود شده این کشور به تهران علیه این بانک دولتی ترکیه اعمال شد. این مسئله حتی در مقطعی به تیرگی روابط آنکارا و واشنگتن هم منجر شد. مهران کرمی و جزئیات بیشتر.
یکی از بزرگترین بانک‌های ترکیه، هالک بانک، ارتباط نزدیکش با ایران در یک دهه گذشته منجر به تشکیل یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی علیه یک نهاد دولتی ترکیه در آمریکا و حتی تیرگی مقطعی روابط آنکارا و واشنگتن شد. در سال 2019 این نهاد مالی از سوی مقامات قضایی آمریکا متهم شد که به ایران در نقض و دور زدن تحریم‌ها کمک کرده است. پولشویی و تشکیل شرکت‌های سوری در امارات و ترکیه و سوء استفاده از سیستم مالی آمریکا در ازای دریافت رشوه برای انتقال میلیاردها دلار اموال مسدود شده ایران به تهران بین سالهای 2012 و 2016. در جریان این پرونده حتی یکی از مدیران سابق این بانک در آمریکا بازداشت و به گذراندن 32 ماه حبس محکوم شد. محمد هاکان آتیلا جرمش معاونت در نقض تحریم‌های وضع شده علیه ایران بود، اما چند ماه بعد از محکومیت آزاد و به ترکیه بازگردانده شد. در جریان محاکمه آقای آتیلا نام 9 مقام بلندپایه ترکیه هم مطرح شد، از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه. دادستانی آمریکا هالک بانک را متهم کرد که درآمد حاصل از فروش نفت ایران را به طلا تبدیل می‌کرده و دوباره آن را می‌فروخته و در مواردی نیز با جعل سند وانمود کرده که به جای نفت محموله‌های غذا به فروش رفته است. مقامات قضایی آمریکا همچنین می‌گویند که هالک بانک به ایران کمک کرده تا 20 میلیارد دلار وجوه مسدود شده را مخفیانه به تهران منتقل کند و با استفاده از سیستم اقتصادی ایالات متحده دست کم 1 میلیارد دلار پولشویی کرده است. هالک بانک روز دوشنبه در دادگاه تجدید نظر همزمان با گفتگوی اتحادیه اروپا و آمریکا با ایران در وین و بر سر احیای برجام خواستار بسته شدن این پرونده و کیفرخواستی که علیهش صادر شده از سوی آمریکا شد. هالک بانک با استناد به دولتی بودن میگوید از مسئولیت قضایی برخوردار است و نباید به خاطر فعالیت‌هایش در خارج از مرزهای آمریکا مورد پیگرد قرار بگیرد. پیشتر هم آقای اردوغان آمریکا را متهم کرده بود که با تشکیل این پرونده می‌خواهد هالک بانک را بدنام کند و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشور ترکیه استفاده کند. پرونده هالک بانک به دنبال دستگیری این چهره رضا زراف تاجر ایرانی ترکیه‌ای به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران تشکیل شد. او به عنوان شاهد اصلی پرونده علیه این بانک شهادت داد. آقای زراب همچنین در جریان محاکمه‌اش حمایت آقای اردوغان از دور زدن تحریم‌ها توسط دو بانک ترکیه‌ای از جمله هالک بانک را تایید کرد. در سال‌های گذشته چندین بانک بزرگ بین‌المللی از سوی کشور آمریکا متهم به نقض تحریم‌ها علیه ایران شده و به پرداخت میلیاردها دلار جریمه محکوم شدند. مهران کریمی، رادیو فردا. We'll be right back.
در حالی که ایران هر روز شاهد ثبت رکوردهای تازه‌ای از نظر شناسایی مبتلایان جدید به ویروس کرونا و قربانیان آن است، سخنان وزیر بهداشت این کشور در مورد شیوه برخورد با همگیری در ماه رمضان و تأکید او بر برگزاری مراسم ویژه این ماه هرچند به شکل محدود خبرساز شده. همزمان در دیدار وزیر خارجه روسیه با حسن روحانی، موضوع تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی در ایران هم از جمله موضوعات گفتگو بوده. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
با افزایش تصاعدی آمار ابتلا به بیماری کرونا در ایران، مقامات از افزایش آمار مرگ و میر در روزهای آینده میگویند.
حدود 10-15% بستری شدگان کرونا مثبتن نهایتاً میمیرن. همین امروز 2570 که بستری شده، یعنی 300 تا مرگ، یعنی 300 تا آدمی که قراره بمیره الان اومده بیمارستان. یعنی ما مرگ و میرامون تا 2 هفته آینده متاسفانه میرسه به حدود 300 تا.
تعداد بستری های روز گذشته اما بر اساس آمار رسمی اعلام شده بیش از 3100 نفر گزارش شده و تعداد کل مبتلایان تا امروز بیش از 2 میلیون نفر، آماری که کارشناسان نسبت به صحت آن تردید دارند.
رقم بالاتر از این اومد، به 30% رسید گاهی، بعد رقم های بالاتر رو گفتن، ولی من به عینه بهتون میگم که بالای 30 میلیون از مردم کشور ما به احتمال زیاد بیماری گرفتن.
با این حال و در سیاه‌ترین روزهای کرونایی ایران، با آغاز ماه رمضان، مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از انجام فرایض دینی میگویند. بنابر اعلام درگاه اینترنتی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تنها اگر با نظر پزشک متخصص و متدین روزه باعث ایجاد یا تشدید بیماری شود منع شده، اما قضای آن واجب است. بر همین اساس سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، هم روز گذشته در ابلاغیه‌ای برگزاری مراسم شب‌های قدر را در همه شهرها مجاز اعلام کرده و برگزاری نمازهای یومیه را هم بلا مانع دانسته است. این در حالی است که پیشتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، انجام این اجتماعات در شهرهای قرمز را ممنوع اعلام کرده بود.
در شهرهای قرمز کلیه فعالیت‌های آموزشی تعطیلی کامل دارند. فعالیت‌هایی که اجتماعی هر نوعش مذهبی ملی تعطیلی کامل هست.
در این حال انتقادات از تأخیر در برنامه واکسیناسیون عمومی و بی‌نظمی ها شدت گرفته است. روز گذشته محمد رضا شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، از اینکه با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز واکسیناسیون هنوز بخش زیادی از کادر درمان در سراسر کشور واکسن کرونا دریافت نکرده اند، انتقاد کرده و گفت دریافت کنندگان همین مقدار اندک واکسن های وارداتی هم خودی ناخودی شدند. علی‌رغم همه انتقادها، مقامات همچنان وعده واکسیناسیون عمومی می‌دهند، البته با امید به واکسن‌های داخلی.
امید بسیار بالای ما به تولید داخلی است. ما انشالله واکسن تولید داخلمون در بهار به مردم این کشور تزریق خواهد شد.
با این حال پیدا نیست که حتی به فرض تحقق وعده بهار و تابستان و پاییز، اجرای واکسیناسیون عمومی تا چه حد موفقیت آمیز باشد.
من به طور قطع و یقین میگم که ولو واکسیناسیون شروع بشه، اگه تست سریع و همگانی همراهش نباشه، زنجیره تا سال بعد ادامه داره.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا برای گفتگو همراه هستیم با دکتر حسن نائب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نائب هاشم، وزیر بهداشت آقای نمکی دستورالعملی رو برای ماه رمضان طی نامه‌ای ابلاغ کرده. چه ایراداتی وارد هست به این دستورات؟ آیا مناسب این شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا هست در کشور؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، اگر بیاد داشته باشین چند هفته پیش که با هم دیگه صحبت میکردیم، صحبت از این بود که چند مورد جدید ویروس بریتانیایی در استانهای مرکزی کشور کشف شده و خب از اونجایی که مناطق در خوزستان قرمز بود در اون زمان، حدس زدیم که خب قاعدتا ویروس برخواسته از بریتانیا در این مناطق خوزستان بوده هست و شروع پیدا میکنه. الان به اون وضعیت رسیدیم و در مرحله بسیار خطرناکی هستیم که به شدت داره میزان بستری شدن، میزان بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه، تعداد فوت شده، تعداد بستری، تعداد ابتلای روزانه بالا میره. و خب اگر که مقایسه کنیم با سال گذشته، زمانی که در واقع بعد در همون ماهای ماه رمضان در هفته که شبهای قدر بود، بعد از بر مبنای همون مقررات که شبیه این مقررات بود عمل کردن و نهایتا دیدیم که چگونه موج دوم بیماری شروع شد. متاسفانه این دستور عملهایی که داده شده تا حد زیادی شبیه سال گذشته هست و حتی شفافیت و وضوح کامل نداره. مثلا فاصله گذاری اجتماعی رو صحبت ازش نمی کنه که در چه حد هست و اینکه با این مطابق با ویروس جدید نیست. یعنی ما با ویروسی مواجه هستیم که قدرت سرایتش به مراتب بیشتر از یه قدرت سرایت ویروسی که سال پیش در همین زمان وجود داشت و میبینیم که آقای نمکی به این موضوع توجهی ندارن و در این دستورالعمل دیده نمیشه وضعیت خطیر کنه.
و مسئله واکسن، دبیر کل خانه پرستار انتقاد تندی را مطرح کرده از وزیر بهداشت در خصوص آمار دریافت کنندگان واکسن در کشور. آیا شفافیت وجود داشته در مورد همین تعداد محدود واکسن تزریق شده در ایران؟
به هیچ وجه. ما آمار جهانی رو که میبینیم حدود 0.5% مردم ایران واکسینه شدن. آماری که آقای حریچی داده حدود 7% مردم ایران واکسینه شدن. ولی وقتی که ما میبینیم که تعداد فوت شدگان کادر درمان از بیش از 552 نفر هست در حال حاضر، همین روزهای اخیر موارد جدیدی اضافه شده از جمله 7 پرستار که اخیراً فوت کردن، اینکه هنوز تنها 17% کسانی که در خانه های سالمندان زندگی میکنن واکسینه شدن و اینکه در استانهای مختلف توزیع نامتناسبی صورت گرفته و هم به همجور گفتم مهمترین مسئله اینکه کادر درمان کسانی که آسیب پذیر هستن هنوز این رو دریافت نکردن مشخص کننده این هستش که معلوم نیست چگونه این توزیع صورت گرفته. البته آقای نمکی اون رو تقصیر وزارت کشور و وزیر کشور انداخته تلویحاً، ولی که واقعیت اینه که همه اونها در این ارتباط مسئول هستن و ما در شرایطی مواجه هستیم که در دنیا سابقه نداره و اون این که واکسن در بازار آزاد به قیمت 50 تا 60 میلیون تومان فروخته میشه. این پدیده ای که در جهان نظیر نداره.
آقای دکتر نایب هاشم، این که مجوز واردات واکسن رو به بخش خصوصی واگذار کردن، بهش مجوز دادن، چه چالش هایی میتونه داشته باشه؟ آیا به عنوان مثال دامن نمیزنه به ورود واکسن به بازار سیاه مثلا؟
100%، برای اینکه بخش خصوصی خواهان این است که منافع خودش رو داشته باشه. حتی در مورد بخش خصوصی که واکسن رو تولید میکنن، مثل همین شرکت های تولید، تمام تلاش سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از کشورها این هستش که واکسن کالای عمومی جهانی تلقی بشه، یعنی مثل هوا، مثل آب که باید در دسترس همگان باشه، دارو و در این مورد واکسن به این صورت باش برخورد بشه و متاسفانه در این مورد هم میخواهند سوداگری بکنن و همینجور که مسلمه وقتی به بخش خصوصی سپرده بشه بخش خصوصی خواهان سود بیشتر هست و خب طبیعیه که واکسن به طور آزاد در بازار آزاد پیدا خواهد شد و همین که الان هم میبینیم. ولی این بیشتر ناشی از فساد درون دستگاه اداری تا هنوز به اون مرحله به نظر من هنوز نرسید.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
خب، صحبت‌های وزیر بهداشت ایران درباره شیوه کنترل کرونا در ماه رمضان در فضای مجازی هم بازتاب زیادی داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از این واکنش‌ها.
به نظر می‌رسد که مقابله و مهار بیماری کرونا در ایران برای مسئولان جمهوری اسلامی شبیه یک کلاف سردرگم هست و بسیاری از اونها بازار نظرهای شتاب زده و بعضن متناقض به تعبیر کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع نگاه می‌کنن. در تازه‌ترین اظهار نظر، سعید نمکی وزیر بهداشت با اشاره به ماه رمضان و مراسمی که در این ماه برگزار میشه در مساجد و مکان‌های مذهبی اشاره کرده که باید این مراسم از طرفی برگزار بشه و از طرف دیگه بایستی که پروتکل ها هم رعایت بشه. خیلی از کاربرها همین نوع اظهار نظرها رو اظهار نظرهای گزینشی و فاقد در واقع ضمانت اجرایی دونستن که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره برای مسئولان جمهوری اسلامی و کارهای لازم رو برای مقابله با بیماری نداره. وحید هرابادی به همین موضوع اشاره کرده و گفته در زمانه موج چهارم کرونا به تعبیر این کاربر، سعید نمکی در نامه‌ای گفته که همه مساجد در ماه رمضان باز هستند، نماز جماعت برگزار میشه و در فضای باز هم مراسم شب‌های قدر برگزار خواهد شد. کاربر دیگری هدا هاشمی هم اشاره کرده به بخش دیگری از صحبت‌های سعید نمکی و گفته آقای نمکی اصرار داره که تور واکسن داخلی رو 45 روزه میتونه کارش رو تموم بکنه و دست مردم برسونه. آقای نمکی چه اصراری دارید به تولید واکسن داخلی وقتی هر دقیقه حیاتی هست برای مردم ایران؟ چرا واکسن وارد نمی‌کنید؟ بسیاری از ایرانی‌ها در واقع درگیر بیماری کرونا هستند، بسیاری از خانواده‌ها داغدار عزیزانشون شدن به دلیل این بیماری و همچنان شما اصرار دارید و روی واکسن داخلی مانور میدید. کاربرهای دیگری هم به این موضوع اشاره کردن با توجه به اظهار نظرهای رهبر جمهوری اسلامی درباره منع ورود واکسن‌های آمریکایی و اساساً روی خوشی که او ندارد به واکسن‌های غربی به گفته خودش، و بسیاری گفتن که این یکی از دلایلی است که روند واکسیناسیون در ایران سردرگم و به کندی پیش رفته. فؤاد شمس هم اشاره کرده باز به همین موضوع به نوعی و گفته که این حق مردمه که بدونن چه کسانی و چه مقدار واکسن زده شده، شفافیت داشته باشید. برای واکسیناسیون باید اولویت دقیق و روشن باشه و درست توضیح بشه این واکسن ها، شفافیت لازم. آقای نمکی نه اینکه سر و صدای الکی به تعبیر این کاربر راه بیاندازید برای فرافکنی که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به همین صحبت های سعید نمکی وزیر بهداشت و گفته به تعبیر من سعید نمکی قطعا بی‌کفایته، اما مدیریت کرونا و واکسن هم در واقع در اختیار او و وزارت بهداشت نیست. ستاد کرونا هم چندان دقیق و درست عمل نمی‌کنه و از در واقع نهادهای قدرت به اوفش به این ستاد فشار میاد و همینطور به نظام سلامت و سیاست‌ها در جاهای دیگه مثل خیلی چیزهای دیگه به تعبیر این کاربر در واقع تعیین میشه. این کاربر اضافه کرده که حتی اگر با کفایت ترین مدیر بهداشت و سلامت جهان هم در ایران حضور داشت و در سکاندار دستگاه و نظام سلامت ایران بود، باز هم چیز زیادی تغییر نمی کرد، چون نهاد تصمیم گیرنده فقط وزارت بهداشت و سازمان های دخیل در اون یا مدیریت کلان بهداشتی کشور نیست.
اما یاسر خمینی از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی برادرش در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو خبر داده. گفته می شود حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ظاهرا به ترغیب بخشی از جناح معروف به اصلاح طلب قصد نامزدی در انتخابات را داشته. پیشتر هم تلاش او برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان با مخالفت شورای نگهبان ناکام مانده بود. آیا مخالفت سران حکومت با پررنگ‌تر شدن حضور او به خاطر نظرات شخصی اوست یا بخشی از آن چه خمینی زدایی خوانده می شود؟ سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
نزدیک به 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، اما هنوز تیپ‌های اصلی درون حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر نامزدهای نهایی خود به توافق نرسیدند. بخش‌های از جناح موسوم به اصلاح طلبان خود را آماده حمایت از حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی کرده بودند، اما حالا به نظر می‌رسد باید فکر نامزد دیگری باشند. پایگاه خبری جماران به نقل از یاسر خمینی گزارش داده که آیت الله علی خامنه ای با نامزدی برادرش در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرده. به نوشته سایت جماران، حسن خمینی در جریان مشورت و بررسی احتمال نامزد شدن در انتخابات به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفته، اما آیت الله خامنه ای به او توصیه کرده که کاندید انتخابات نشود. یاسر خمینی به جماران نیوز گفته که در نتیجه برادرش یقیناً دیگر تصمیمی برای کاندیداتوری ندارد.
اما اگر به هر علتی این جامعه به کسی نیاز پیدا کرد نسبت به مسئولیت نباید شانه خالی کنه.
این سخنان حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شد تا شماری از رسانه‌ها از تمایل نوه آیت الله خمینی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کنند. در هفته‌های اخیر هم برخی از گروه‌ها از جمله مجمع ایثارگران با حسن خمینی دیدار کرده و از او خواسته بودند تا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. حسن خمینی پیش از این نیز از حضور در انتخابات باز مانده بود. او در پاییز 1394 برای عضویت در مجلس خبرگان در انتخابات نام نویسی کرد، اما صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت نوه آیت الله خمینی را عدم حضور او در امتحان اجتهاد اعلام کرد، دلیلی که باعث تعجب او و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجلس خبرگان شد.
شخصیتی که اشبه به جدش امام است صلاحیتش رو قبول نمی کنه. از شماها صلاحیت خودتون را از کجا آوردید؟
این اولین باری نیست که آیت الله خامنه ای برخی از مقام های ایران را از نامزد شدن در انتخابات منع می کند. رهبر جمهوری اسلامی در سال 95 به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین هم توصیه کرده بود که صلاح نمی داند او در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شود. محمود احمدی نژاد اما برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نام نویسی کرد و شورای نگهبان هم صلاحیت او را رد کرد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است 28 خرداد امسال برگزار شود. بخشی از اصلاح طلبان که اعلام کردند در این انتخابات شرکت می کنند هنوز نتوانستند نامزدی معرفی کنند و این در حالی است که در طیف‌های اصولگرا شخصیت‌های متعددی به ویژه از میان نظامیان اعلام کردند که در انتخابات نامزد خواهند شد. تا کنون از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و حسین دهقان وزیر پیشین دفاع به عنوان نامزدهای احتمالی طیف‌های اصولگرا نام برده می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
حسب نام پیامبر اسلام از ترجمه تازه ای از کتاب مشهور کمدی الهی اثر دانته به زبان هلندی با موج گسترده ای از بحث ها و واکنش های انتقادی در اروپا روبرو شده. برخی از شاخه های انجمن قلم، برخی نهادهای فرهنگی و برخی رسانه ها در بیانیه ها و مقالاتی از ناشر هلندی این ترجمه انتقاد کردند. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، منتقدین چه انتقاداتی رو در این مورد مطرح کردند؟
خب پیش از آن بگویم که همه می‌دانن که کتاب کمدی الهی که در 3 جلد نوشته شده با عنوان‌های دوزخ، برزخ و بهشت اثر دانته آلیگری شاعر بزرگ ایتالیایی است و این کتاب در واقع همونطور که میگن پدر زبان ایتالیایی هستش، یعنی زبان رو استاندارد کرده و بعد هم میدونیم که یکی از بزرگترین و مهمترین آثار ادبی کلاسیک دنیا هست و هنوزم خونده میشه و در این کتاب خود دانته به سفر میکنه به دوزخ و برزخ، اونجا ویرژیل شاعر معروف رومی راهنماش هست و بعد هم میره به بهشت که اونجا به آتیس معشوقش راهنماش هست. حالا ما در آستانه 700 سالگرد به اصطلاح این کتاب هم هستیم. یک ناشر این کتاب خب همیشه در اروپا چاپ میشه، هیچ مشکلی هم نداشته. یک در بخشی از این کتاب، یعنی در بخش همون جلد اول دوزخ، دانته یک کسانی رو میبینه که گناهان بزرگ انجام دادن و در دوزخ به اصطلاح تنبیه میشن، مجازات میشن بر اساس اعتقادات اون دوره. میدونیم که این در دوره رنسانس نوشته شده و بعد اونجا محمد پیامبر اسلام و همچنین علی و دیگران هم شکنجه میشن به دلیل اینکه به اصطلاح کارهای بد کردن، به ادعای پیغمبری کردن به غلط، به دروغ از نظرگاه دانته و در جهنم به سر میبرن. حالا یک ناشری به نام بلوزم بوکس، یک ناشر هلندی است، ناشر خیلی کوچکی هم هست، البته ناشر بسیار مهمی نیست، این کتاب رو جلد اول رو ترجمه کرده به هلندی، نام محمد رو که در جهنم هست حذف کرده و بعد البته این او گفت نگفته که این ترجمه است، نوشته که این یک اقتباس هست و برای جوانان هم به صورت تدوین شده این ترجمه. اما خب حذف نام محمد یا حذف هر چیزی از یک اثر کلاسیک طبیعتا نمیتونه بی واکنش بمونه. اون ناشر در توضیحی که داده گفته که به خاطر جریحه دار کردن بی مورد، یا میشه ترجمه کرد مثلا آزرده کردن بیمورد این رو حذف کرده، در واقع گفته که من میخواستم که مسلمانان آزرده نشن. اما این در واقع با انتقادات زیادی مواجه شده، از جمله اینکه خب در این بخش مثلا همجنس گرایان معروف تاریخ هم در جهنم هستن، چرا اونا رو حذف نکردی؟ برای که خب همجنس گرایان هم آزرده میشن، مثلا شما میگین اینا میرن جهنم. یا پیامبران و قدیسین مذهب های گوناگونی که مسیحیت اون دوره قبولشون نداشت به عنوان مذهب هم در جهنم هستن. بنابراین این استدلال چندان مورد قبول واقع نشده و در واقع تحلیل این هستش که ترس از واکنش مسلمانان سبب شده که این ناشر این کارو بکنه. یعنی در خود ما میدونیم اینا ترور میکنن، با چاقو قدم میزنن، ناشران رو میکشن، نمیدونم معلمی رو در فرانسه کشتن، حمله کردن به دفتر شارلی ابدو و غیره، و در واقع این فضای ترسی که تروریسم اسلامی در اروپا به وجود آورده سبب شده که اینا یک اثر کلاسیک رو، البته این گفتم این ناشر کوچیکیست، کتابش هم که تیراژ هست، سانسور بکنه. اما این
سرکوی در ترجمه های فارسی کتاب در ایران با این بخش از کتاب چه کردند؟
خب این میدونیم که بهترین ترجمه‌ای که از این کتاب وجود داره شجاع‌الدین شفا ترجمه کرد در زمان شاه، اونجا هم این سطرهای مربوط با محمد رو به طوری مبهم برگزار کرده. بعد یه ترجمه بعد در زمان اخیر در دوران منچر شد به نام فریده مهدوی دامخانی که اون رو در باصیر کنار گذاشته، حذف کرده و گفته چون دانته اشتباه کرده من اینو حذف می‌کنم. توجه بکنید که اگه قرار باشه آثار ادبی و هنری رو بر اساس خاص مسلمانان حذف بکنن، بخش مهمی از ادبیات دنیا و نقاشی‌ها و مجسمه‌ها رو باید بکنن و میرسیم به داعش.
بله، بسیار سپاسگزارم فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
با وجود تلاش‌های دامنه‌دار برای جرم‌انگاری آزارهای خیابانی زنان و به رغم تلاش‌ها و کارزارهای گسترده فعالان حقوق زنان برای آگاهی بخشی در این زمینه، جامعه ایران همچنان با این معضل دست به گریبان است. آزار زنان اما طیفی بسیار گسترده را در بر می‌گیرد، از آزار کلامی تا فیزیکی تا حتی مواردی مثل بی‌توجهی به حقوق زنان در طراحی و معماری شهری، موضوعی که خود باعث شده بخش‌هایی از شهرها نسبت به سایر نقاط ناامن‌تر هم باشند. رویا ملکی در گزارش اختصاصی نگاهی اجمالی داشته به این معضل اجتماعی.
ساده ترین نوع متلک است، کم و بیش همه زنان آن را تجربه کردند، از سوت زدن و بوق زدن گرفته تا آزار کلامی و حتی جنسی، آزارهایی که گرچه قبحش در جامعه ریخته اما برای زنان هیچ وقت عادی نمی شود. هر کدام از این آزارها جرم انگاری شدند، حتی متلک، اما سیستم قضایی برای اثبات جرم و اجرای قانون همچنان با چالش‌های جدی روبروست.
این منطقه روزش هم امنیت نداره، واقعا نداره، چون معتاد خیلی زیاد داره، پلیس میاد میره ولی خب رسیدگی که باید بشه انجام نمیشه. دقیقا به خصوص زمستون از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر که رو به تاریکی میره، من فکر میکنم قریب به اتفاق خانوما یا دختر خانوما جرأت بیرون اومدن نداریم، امنیتی نیست، صدامون هم به جایی نمیرسه.
مسئله پراکنی تمام حراسی نیست که زنان از خیابان دارند. مصادیق ترس و ناامنی در زنان زیاد است، از ترس زورگیری و کیف قاپی گرفته تا لمس بدنشان در کوچه پس کوچه ها و حتی تجاوز جنسی.
ما قریب به اتفاق تا اونجایی که میتونیم از خونه بیرون نمیایم، چون نمیدونیم این بیرونه برمیگردیم یا اتفاق درمون میفته. کیف بری هست، چاقوزنی هست، با دخترم همزمان میرفتیم، دسته خانمی رو با چاقو زدن توی هاشمی و کیفش رو بردن.
دو سال پیش بود که اطلس کیفیت زندگی شهر تهران بخشی از آمارش را به حس ناامنی میان زنان در مناطق مختلف پایتخت اختصاص داد. بنا به آن یافته‌ها، زنان در مناطق 1، 3 و 21 تهران بیشتر احساس امنیت می‌کنند و کمترین میزان امنیت برای زنانی بود که ساکن مناطق 12، 13 و 18 هستند. محله‌هایی با طراحی نامناسب که امنیت زنان را نشانه می‌رود.
اصلا داخل کوچه‌ها نه که لامپای خود خونه‌ها روشن باشه، یعنی شهرداری یا جای دیگه مناسب سازی نکرده اداره برق. الان به خصوصم که توی این یکی دو ماه آینده اصلا برق رو خاموش می‌کنه اداره برق. تو داخل کوچه‌ها به خصوص ام مترو می‌خوای بیای بیرون، همون نبش مترو، اونجا فوق‌العاده خلوته، یعنی فکر نکنم از ساعت 6 و نیم شب دیگه هوا تاریک میشه، گرگ و میش میشه بتونن رفت و آمد کسی کنه.
سایه این ناامنی فقط روی سر زنان تهران نیست، وضعیت دیگر شهرها هم تفاوت چندانی ندارد. نمونه‌اش را سال گذشته چند دختر جوان به تصویر کشیدند. آنها برای ساعتی در خیابان‌های مشهد راه رفتند و بیش از صدها جمله آزاردهنده و رفتار خشن را ثبت کردند. به غیر از فرهنگ مرد سالاری و آزارگری، نباید نقش معماری شهری را هم در ایجاد حس ناامنی در زنان نادیده انگاشت. از معابر و روشنایی خیابان‌ها گرفته تا ساخت و سازها، حمل و نقل عمومی و حتی پوشش‌های گیاهی پیاده‌روها.
بعد این خانم حالا مثلا ساعت کار ساعت 9 شب 10 شب میاد میپیچه تو کوچه خلوت، یهو دو نفر سه نفر با قمه چاقو میاد، گوشی کیف پولش یا چیز با ارزشی داره ازش میگیرن میرن. اینجوری اتفاق افتاده اینجا.
زنان نه تنها روی زمین امنیت ندارن که این بالا روی پل‌های عابر پیاده هم در هراسند.
خب در طول روز که شلوغ مردم رفت آمد میکنن، در موقع شب این پله‌های برقیشو قطع میکنن. یه سری خانم حالا سن و سال دارن، نمیتونن اون پله برقی رو بعد از عرض خیابون رد بشن که باعث تصادف هم شده. چندین مورد ما داشتیم به پیرزن ماشین زدن. یه موقعی هم هستش تو نصف شب خلوت کسی بالا سر این پلا وامیستن، عابر پیاده که رد میشه این معنی خدا رو خفتشون میکنن.
پل‌های پوشیده از تابلوهای تبلیغاتی که راه را بر آرامش زنان مسدود میکنند. فعالان حقوق زنان سالهاست مسئولان شهری را متهم میکنند که امنیت زنان را به یک مشت آگهی میفروشند.
مگر که نگهبانی بذارن روی پل. و اینا ببین شما الان طول و عرض یه دونه پل رو حساب کنی مثلا 20 متر 30 متر میشه، درسته؟ این طرف مثلا یه دونه دختر خانم یه خانومیه، یا من خودم الان معلولیت دارم، خب این خب من تنها باشم یکی بیاد قشنگ خیلی راحت میتونه گوشی منو ببره، پول منو ببره.
بیش از 3 ماه از ارسال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس میگذرد، لایحه‌ای که هنوز اعلام وصول نشده. لایحه مشترک قوه قضاییه و دولت که انگار دغدغه قوه مقننه نیست. آماری از آنچه زنان و دختران از خشونت در خیابانها تجربه می کنند وجود ندارد، اما همه زنان هر روز با آن دست به گریبانند، حتی مادر، خواهر و دختر شما. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز آغاز میشه. برای صحبت در رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، پرسپولیس فینالیست فصل قبل رقابت‌ها در برابر الوحدی امارات قرار میگیره. شرایط پرسپولیس چگونه است در فصل جدید این مسابقات؟
درود مهدی جان. پرسپولیسیا نسبت به فینال لیگ قهرمانان آسیا از بعد تهاجمی بسیار متحول شدن. عیسی آل کثیر محرومیتش تموم شده، برگشته، شهریار مقانلو رو به خدمت گرفتن، وحید امیری که اونجا محروم بود الان هست، مهدی ترابی از قطر برگشته. از بعد تهاجمی بسیار این تیم متحول شده و قوی تره و در این حال تیم حریف هم انتنکاتر رو در روی نیمکت داره، قبلا مقابل پرسپولیس قرار گرفته، در بارسلونا بوده، در چلسی بوده به عنوان دستیار. اسماعیل متر اسطوره فوتبال امارات رو در اختیار نخواهند داشت، اما عمر خریبین هست، میتونه یک شروع بسیار حساس و مهم باشه برای پرسپولیس که با پیروزی در این مسابقه بازی‌های بعدیش رو راحت‌تر دنبال کنه.
خب تراکتور باز هم در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شده، تیمی که در لیگ برتر نتونسته رضایت هوادارانش رو جلب کنه و امروز دیدار سختی رو با پاختاکور ازبکستان خواهد داشت.
قطعا مسافه بسیار سختی خواهد بود. پاختاکور رو دیدیم که در لیگ قهرمانان هم مقابل استقلال هم مقابل پرسپولیس چقدر تیم محکم و تیم تاکتیکی بازی سختیه برای تراکتوری که در فصل نقل و انتقالات چندان قوی عمل نکرد. مالک این باشگاه مدت هاست نیامده ایران، در ترکیه است، شرایط باشگاه برای حضور در لیگ برتر هم خوب نبوده، چه برسه به لیگ قهرمانان. ولی خب بازیکنان با تجربه مثل مسعود شجاعی و اشکان دژاگر و انگیزه بازیکنان جوان این تیم میتونه گره‌گشا باشه در این رقابت‌های نابرابر برای تراکتوری‌ها.
و فولاد خوزستان هم مقابل اسد قرار میگیره، تقابل جاوی و جواد نکونام، شرایط این بازی رو چگونه می‌بینی؟
فولاد خیلی عالی تونست در مرحله حذفی صعود کنه به دور گروهی، ولی نکونام در نشست خبری هم گفته که اصلا مقایسه ما با اسد اشتباه، ما هیچ رقابتی با تیم جاوی نداریم، اونا بهترین ها رو در اختیار دارن و بازیکن ستاره من یعنی صالح اردانی که در مرحله حذفی هم گل زد، میگه قراردادش 5 میلیون تومانه و در برابر تیمی که از بهترین امکانات برخورداره ما نباید مقایسه بشیم، ولی با تمام وجود بازی میکنیم، همین توقع هم میره. چون الصعد مهدی در لیگ قطر در 22 بازی 19 تا برد داشته، 3 مساوی بدون باخت در صدر جدول، شرایط الصعد فوق‌العاده است.
بله بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی. هفته آینده بیشتر در مورد مسابقات که ادامه هم داره صحبت میکنیم.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه تعادل سخنان ایرج حلیچی معاون کل وزارت بهداشت رو منتشر کرده. وضعیت کرونا از قرمز هم فراتر خواهد رفت. آقای حلیچی گفته که به احتمال قریب به یقین میرسیم به آبان سیاه و روزی 500 تا بیش از 500 نفر جان باخته بر اثر کرونا. این سخن معاون کل وزیر بهداشت هست که البته همزمان مردم رو مقصر معرفی کرده، گفته مردم پروتکل ها رو رعایت نمی کنن. اما وزیر بهداشت گویا نظر دیگری داره. روزنامه فرهیختگان نوشته که سعید نمکی وزیر بهداشت حالا که اوج گرفته موج چهارم کرونا در ایران و شمار جان باختگان کرونا هر روز رو به افزایش هست، گفته که این وضع مملکت داری نیست. خطاب به حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی و گفته که ستاد ملی مقابله با کرونا که رئیسش حسن روحانی و وزیر بهداشت که از اعضای این ستاد هست، گفته که این ستاد به حرفهای کارشناسی وزارت بهداشت گوش نمیده. البته همین آقای سعید نمکی بارها هر بار که آمارها کاهش پیدا کرده گفته که ما مدیریت کردیم و تونستیم مهار کنیم کرونا رو. حالا که ایشون میگه مهار کرونا از دست وزارت بهداشت در رفته، تا چند روز پیش مردم رو مثل معاون کل خودش مقصر معرفی میکرد، حالا هم حسن روحانی رو به عنوان مسئول این وضع معرفی کرده، اگرچه حسن روحانی هم میتردید در این ماجرا نقش دارد به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا. کسی که وزیر راه و شهرسازی همین دولت 12 پیش از تعطیلات نوروزی گفت که در گزارشی کامل به آقای روحانی اعلام کردیم که اگر منع تردد هست بشه 33 میلیون سفر دست کم در کشور انجام میشه که نتیجه این سفرها چرخش ویروس، ابتلا بیشتر، بستری بیماران بیشتر و جانباختگان بیشتر هم هست. اون هم در کشوری که هنوز برای واکسیناسیون کاری نکرده، هنوز آمار واکسیناسیون در ایران به 0.5% رسیده، یعنی حتی به 1% هم نرسیده و این وضعیت بسیار وخیمی رو در پیش رو میاره که حتی در ماهای آتی هم مردم امیدی ندارن که از این وضعیت رها بشن. اما موضوع کرونا به همینجا ختم نمیشه. روزنامه جهان صنعت نوشته که وزیر بهداشت نعل وارونه زده و حاضر نیست مسئولیت جانباختگان کرونا رو بر عهده بگیره و گفته که کسان دیگری مقصر هستند. روزنامه دیگری که در ارتباط با شرایط کرونا گزارش منتشر کرده روزنامه سپید هست. البته روزنامه سپید در یه گزارشی از قول استاندار تهران نوشته که در تهران دیگه با تخت خالی وجود نداره. دیروز دستور هم اعلام کرد رئیس دانشگاه علوم پزشکیش که مردم رو که بستری شدن بیمار هستن، بیمار مبتلا به کرونا هستن، در راهروها بستری میکنن. این وضعیت اغلب استانهایی است که روزها بسیار درگیر کرونا هستن. اما روزنامه سپید یه گزارش هم داره، نوشته که 4000 کودک در تهران زباله‌گردی میکنن در شرایط کرونا، یعنی شرایطی که به طور طبیعی این بحث زباله‌گردی خودش این کودکان رو براشون ضرر داره، اینها رو مبتلا به بیماری میکنه، گرفتار میکنه. حالا در شرایط کرونا این کودکان باز همچنان به نوشته این روزنامه دست کم 4000 کودک در تهران زباله‌گردی میکنن، 500000 کودک کار در ایران وجود داره. در گزارش روزنامه سپید اشاره شده، البته این 500000 نفر مال سال 96 و 97 هست، در شرایط فعلی تعداد این کودکان بسیار هم بیشتر شده.
خب بسیار سپاسگزارم از این که امروز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.